ساعت 11 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. حسن روحانی در دیدار با رئیس صدا و سیما گفت تصمیم دولت کمک به این سازمان است. تهیه کننده یک کنسرت موسیقی شهرام ناظری میگوید دادستانی نیشابور با تهدید کنسرت او را لغو کرد. دادستان ترامپ بازداشت 8 تهیه کننده یک کلیپ موسیقی خبر داد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه و در دیدار با عبدالعلی علی عسکری رئیس سازمان صدا و سیما گفت تصمیم دولت کمک به صدا و سیما برای انجام صحیح وظایف آن است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای روحانی در این دیدار رویکرد انتقادی و سازنده را از وظایف ذاتی صدا و سیما دانست و گفت آنچه نامطلوب است تخریب، توهین، هجو و دروغ پراکنی است. روز شنبه رئیس سازمان صدا و سیما در حکم مرتضی میرباقری را به جای علی اصغر پور محمدی به عنوان معاون سیما منصوب کرد. مرتضی میرباقری رئیس سازمان ملی جوانان در دولت خاتمی و معاون رئیس جمهوری در امور جوانان بود. او پیشتر هم در سمت معاونت سیما در این سازمان کار کرده بود. تهیه کننده کنسرت موسیقی شهرام و حافظ ناظری در نیشابور میگوید دادستان این شهر تهدید کرده در صورت هر گونه اقدام برای برگزاری کنسرت با شهرام ناظری برخورد میکند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، جواد فرجی گفته از مجوز کنسرت جدید شهرام ناظری در نیشابور یک بار دیگر برای تاریخ 10 و 11 خرداد ما گرفته شده و جلساتی با فرمانداری و مسئولان نیروی انتظامی برگزار شده است. به گفته تهیه کننده این کنسرت، روز بعد دادستان تهدید کرده که در صورت برگزاری این کنسرت در نیشابور با شخص شهرام ناظری برخورد خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مدیر برنامه‌های شهرام ناظری نیز در گفتگو با ایسنا لغو دوباره این کنسرت را در نیشابور به دلیل دستور دادستان تایید کرد. 2 هفته پیش کنسرت شهرام ناظری در نیشابور لغو شده بود که دلیلش ناهماهنگی و تشریفات اداری ذکر شد. در اردیبهشت ماه دادستانی نیشابور کنسرت کیهان کرهور نوازنده یک کمانچه را لغو کرد. شهرام ناظری، خواننده مشهور موسیقی سنتی ایران، هفته گذشته همچنین اعلام کرد از حضور نوازندگان زن در کنسرتش در اصفهان جلوگیری شده است. دادستان تهران روز شنبه از بازداشت 8 تهیه کننده کلیپ‌های موسیقی که آنها را مبتذل و غیر مجاز توصیف کرد خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، عباس جعفری دولت آبادی در حاشیه نشست با سرپرستان دادسراهای تهران اعلام کرد کلیپ‌های موسیقی این افراد در یک شبکه معروف که آن را ضد انقلاب خواند پخش می‌شده است. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه ایران هم روز شنبه گزارش داد دادسرای فرهنگ و رسانه مأمور رسیدگی به پرونده این 8 تهیه کننده کلیپ موسیقی شده است. ساعتی پیش از اعلام خبر بازداشت چند تهیه کننده کلیپ‌های موسیقی، خبرگزاری تسلیم به نقل از سعید منتظر مهدی سخنگوی نیروی انتظامی نوشت پلیس با سازندگان کلیپ‌های ماهواره‌ای که در تهران تهیه و تولید می‌شوند برخورد می‌کند. خبرگزاری فارس به نقل از روزنامه کویتی القبس گزارش داده کویت 47 شهروند ایرانی زندانی را برای گذراندن دوران باقی مانده محکومیت به ایران تحویل داده. روزنامه کویتی القبس روز شنبه گزارش داده این کار به دستور قائم مقام وزارت کشور و مؤسسات تأدیبی و اجرای احکام کویت انجام شده که در قالب توافق دو جانبه با ایران بوده. این روزنامه از تعداد زندانیان ایرانی در کویت آماری منتشر نکرده. در آبان ماه 93 سفیر ایران در کویت گفته بود بیش از 190 ایرانی در زندان مرکزی کویت هستند و علاوه بر این در زندانهای عمومی و بازداشتگاه‌های این کشور هم 30 ایرانی دیگر در بازداشت به سر می‌برند. شما شنونده رادیو فردا هستید. در ادامه مجله هفتگی دریچه رو خواهید شنید، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد که نگاهی داشته به مسائل حقوق بشری هفته.
الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مسائل مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
در هفته که گذشت 35 دختر و پسر جوان در قزوین به جرم شرکت در میهمانی مختلط و مصرف مشروبات الکلی هر کدام متحمل 99 ضربه شلاق شدند. حکم شلاق 17 کارگر معدن در استان آذربایجان غربی هم اجرا شده است. 30 تا 100 ضربه شلاق سهم هر کارگر. شیما بابایی فعال مدنی بازداشت شد و محمد مظفری دیگر فعال مدنی هم به 2 سال زندان محکوم شد. سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. در هفته‌ای که گذشت برای 35 دختر و پسر جوان در شهر قزوین حکم شلاق اجرا شد. 99 ضرب شلاق برای هر یک از این افراد که به گفته دادستان قزوین در یک پارتی شبانه و مختلط دستگیر شدند. اتهام این افراد شرب خمر و رقص مختلط با پوشش نامناسب عنوان شده است. اسماعیل صادقی نیارکی دادستان قزوین این افراد را به هنجار شکنی متهم کرده و اجرای حکم شلاق شلاقشان را درس عبرتی برای سایرین دانسته است. اجرای حکم شلاق طی سالهای اخیر در شهرهای مختلف ایران برای ده‌ها تن به اتهام روزخاری یا مصرف مشروبات الکلی اجرا شده است. حکمی که عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، آن را از مصادیق شکنجه می داند.
شلاق زدن شکنجه است. یعنی پس از 1984 که کنوانسیون ضد شکنجه به تصویب سازمان ملل رسید و الان اکثریت قریب به اتفاق کشورها عضو این کنوانسیون شدن، مگر کشورهایی مثل جمهوری اسلامی ایران، مثل عربستان و سعودی، که خب اونها متاسفانه همچنان مجازات‌های بدنی رو که به نص صریح ماده 1 کنوانسیون شکنجه تلقی میشه اجرا میکنن و از جمله شلاق زدن یا مجازات‌های دیگر دست بریدن در مورد سرقت. جمهوری اسلامی به قول خودشون مبارزه با فساد رو بردن زیر همین مبارزه با فساد اخلاقی. یعنی جمهوری اسلامی باز فکر میکنه که با این جور برنامه‌های ارواح‌فریبانه بتونه به مردم اینجور القا بکنه که فساد فقط در اینی که چند نفر نوشابه الکلی صرف کنن یا دختر و پسر مثلا با هم بیرون برن.
همزمان خبرگزاری ایلنا از اجرای احکام قضایی 17 کارگر اخراجی معدن طلای آقدره در آذربایجان غربی از جمله پرداخت جریمه نقدی و تحمل 30 تا 100 ضرب شلاق در روزهای پایانی اردیبهشت ماه خبر داده است. ایران از معدود کشورهایی است که در آن احکامی مانند شلاق و قطع اعضای بدن همچنان اجرا می شود. احکامی که سازمان ملل و نهادهای مدافع حقوق بشر آنها را غیر انسانی می دانند و طی سالهای اخیر بارها از اجرای آن انتقاد کردند. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح سال 2003 میلادی، در این باره می گوید
مجازات های بدنی در ضوابط حقوق بشر ممنوع هستند. که یکی از اینها اجرای حکم شلاقه. برای هر جرمی، هر چقدر که سنگین هم که باشه، نبایستی حکم شلاق صادر و اجرا بشه، به ویژه آنکه در مورد افرادی که فقط از حقوق قانونی خودشون صحبت میکنن، کارگرانی که اینچنین مورد حکم قرار گرفتند، فقط خواسته اونها رسیدگی به وضعیت معیشتی و رفاهی کارگران و ایجاد اتحادیه و سندیکاهای مستقل است.
درباره اجرای حکم شلاق در ایران پیام‌های زیادی از مخاطبان رادیو فردا دریافت کردیم، از جمله مخاطبی با نام مستعار که در کامنتی نوشته حکم شلاق باید هر چه زودتر از قوانین ایران حذف شود. کیوان هم در کامنتی نوشته با شلاق زدن نمیتوان توان طرز فکر و سبک زندگی کسی را عوض کرد. هدف ایجاد وحشت به منظور ساکت نگه داشتن مردم است. اما برخی دیگر از مخاطبان رادیو فردا نظر متفاوتی دارند، از جمله آزاد که گفته اینها یک عده ضد انقلابند که جیره‌خوار آمریکا، اسرائیل و آل سعودند. ما باید از نیروی انتظامی و قوه قضاییه تشکر کنیم که آنها را با شلاق تنبیه کرده است. امیر مهدی، مصطفی و صادق هم گفتند این قانون ایران است و باید اجرا شود. اما یکی از شنوندگان ما در پیامی تلفنی روی تلفن پیامگیر رادیو فردا گفته
این جریان جوانانی که در قزوین یک روزه محاکمه شدن و شلاق خوردن، صرف نظر از این که شلاق باید بخورن نخورن، اونها مسائل قضایی است، بهتر واردش نشیم. ما مردم رو جریحه‌دار کرده، اکثر رو دزدا، غارتگران، اونهایی که بیت المال رو خوردن بردن، اونها هیچ خبری ازشون نیست. بعد چند تا جوان رو که خب جوانی کردن، هزار جور راه برای متنبه کردن اونها هست، میشه ازشون تعهد گرفت، میشه حبس تعلیقی براشون صادر کرد، میشه جریمه نقدی کرد، بعد حق داشتن وکیل، اظهار نظر، همه ازشون گرفته شده. این چه نوع عدالتیه؟ من از خود جمهوری اسلامی سوال میکنم، کار بی ندارم این که شلاق بزنید نزنید میگن حکم اسلامه، این چه نوع اجرای عدالته؟
برخی گزارش ها از ایران حاکی است. احسان مازندرانی، روزنامه‌نگار زندانی، دست به اعتصاب قضا زده. او که از آبان ماه سال گذشته در زندان به سر می‌برد، به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 7 سال زندان محکوم شده است. فرزند حشمت الله تبرزدی میگوید پدرش در زندان دست به اعتصاب قضا زده. حشمت الله تبرزدی، دبیرکل جبهه دموکراتیک ایران، که تیر ماه سال گذشته با پایان آخرین محکومیت خود از زندان آزاد شده بود، روز 28 اردیبهشت ماه مجدداً بازداشت شده، اما علت بازداشتش نامعلوم است. آبتین تبرزدی، فرزند حشمت الله تبرزدی، میگوید
ایشون بارها تحت عنوان اتهامات مشابه در زندان بودن و الان ما نمیدونیم واقعا دلیل بازداشت مجدد ایشون چیه. قاضی فرزنده گفته که شما افغان پیگیر کار ایشون نباشید، چون که ایشون با ما همکاری نمیکنه و احیانا در حال پرونده سازی هستن برای ایشون.
محمد صدیق کبودوند، روزنامه‌نگار زندانی، هم از 19 اردیبهشت ماه در اعتصاب قضاست و به گفته نزدیکانش حال جسمی نامناسبی دارد. او که از 9 سال پیش زندانی است، به اتهام تبلیغ علیه نظام، تأسیس سازمان حقوق بشر کردستان و تشویش اذهان عمومی به 10.5 سال زندان محکوم شده است. پریناز حسنی، همسر محمد صدیق کبودوند، میگوید علت اعتصاب قضای همسرش پرونده سازی های اخیر علیه اوست.
3 بار ایشونو به دادسرای اوین احضار کردن و 8 بار یه اتهام جدید رو بهشون وارد کردن. دفعه اول بهشون گفتن که استناد شده به ارسال پیام شادباش آقای کبودوند برای کوبانی یا درخواست صلح ترکیه با کردها. دفعه دوم گفتن که تبلیغ علیه نظامه. دفعه سوم هم باز پرس گفته که شما پایان‌نامه دانشگاهتون در مورد نقض حقوق زندانیان در ایرانه. به همچین چیزی اصلا صحت نداشته. پایان‌نامه آقای کبودوند هنوزشون آماده نشده، اگر آماده بشه در مورد ترکیه و اقلیت هاست. الان بعد از 9 سال باز دارن پرونده سازی میکنن. حتی بازجو بهشون میگه که وزارت اطلاع از ما خواسته که آقای کبودوند رو به دورترین نقطه جنوب کشور تبعیدشون کنیم.
امید کوکبی با وثیقه 500 میلیون تومانی برای 2 هفته به مرخصی استعلاجی آمد. او که به سرطان کلیه مبتلاست، چندی پیش تحت عمل جراحی قرار گرفت و یکی از کلیه هایش از بدنش خارج شد. این فیزیکدان ایرانی از 5 سال پیش زندانی است و به اتهام ارتباط با دولت متخاصم و تحصیل مال نامشروع به 10 سال زندان محکوم شده است. سیما بابایی، فعال مدنی، هفته پیش توسط ماموران امنیتی در منزلش بازداشت شد. از علت بازداشت و اتهام این دانشجوی 22 ساله خبری در دست نیست. و محمد مظفری فعال مدنی هم به 2 سال زندان، 2 میلیون تومان جریمه نقدی و 74 ضرب شلاق محکوم شد. اتهام او تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و توهین به رهبر ایران عنوان شده است. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه دریچه@radiofarda.com. شاد باشید و پایدار.